برابر خبرنگاران همچنان ادامه دارد.
در ماهای اول سال 2021 ما 6 قضیه شهادت ژورنالیستان داشتیم که اکثریتشان دختر خانم‌ها تشکیل می‌دادند.
شماری از شهریان کابل می‌گویند با وجود کاهش قیمت دلار در برابر افغانی، بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته. گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا امروز در مورد بلاروس، کووید 19، انرژی و تنش‌ها در سرحد اوکراین با روسیه بحث می‌کنند. برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
روی یک طرح کار میکنیم تا چگونه بتونیم به زنای افغان، زنایی که فعلا در افغانستان هستن، ما بتونیم یک کمک کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین میگوید طالبان با تعهدشان در ارتباط به تغییر حکومت عمل نکردند. مظاهرات زنان به خاطر کسب حقوقشان در کابل. مقامهای صحی اتحادیه اروپا میگویند اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا در ماههای جنوری و فوریه سر تا سر اروپا را خواهد گرفت. تفصیل اخبار. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان میگوید رئیس جمهور اسبق محمد اشرف غنی میخواست که قدرت را از طریق لوی جرگه به طور مسالمت آمیز انتقال دهد، اما به گفته او با داخل شدن طالبان به شهر کابل هرج و مرج ایجاد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی پیشین این سخنان را پس از سقوط حکومت در اولین مصاحبه ویژه خود با رادیو آزادی بیان کرد. او درباره اینکه چرا با طالبان مذاکرات صورت نگرفت گفت:
خلقو ارګ نه دوتلو حتی شروع کړل د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او
تلاش برای بیرون کشیدن مردم از هر که آغاز شد. معلوماتی را که من از وزارت خانه ها گرفته بودم در آنجا همچنین وضعیت جریان داشت، پس چرا من فکر کنم که باز هم فرصت وجود دارد؟ این یک دست و پاچگی بود، اما قوت ها و نیروها برای امنیت خود و کابل کار کرده می توانستند. در کنار این وعده طالبان هم بود، این بود که آنها داخل کابل نمیشوند و نمیخواهند که در کابل جنگ کنند. محب افزود که آن روزی که حکومت سقوط کرد قرار بود که یک هیئت برای گفتگو با طالبان راهی قطر شود، اما به گفته او طالبان تا لحظات نهایی به وعده ایشان متحد نماندند. حمدالله محب افزود که طالبان هیچ گونه توافق نکردند و خواستند که به زور قدرت را بگیرند، اما طالبان در گذشته گفتند که با بیرون شدن رئیس جمهور از افغانستان آنها برای جلوگیری از خلای قدرت در 15 ماه آگست وارد شهر کابل شدند. پیش از این زلمه خلیزاد نماینده ویژه سابق امریکا برای افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را متهم کرده بودند که اگر او کشور را ترک نمی کرد حکومت افغانستان سقوط نمی نمود. این مصاحبه به زودی از رادیو آزادی نشر می شود. ده ها زن امروز پنجشنبه در شهر کابل مظاهرات را برا انداختند. آنها شعارهای زن، کار، نان، کار، آزادی و مشارکت سیاسی را سر می دادند.
نان، کار، آزادی!
نان، کار، آزادی!
مشارکت سیاسی!
مشارکت سیاسی!
پیش از این هم چنین اعتراضات از سوی زنان در شهر کابل راه اندازی شده بود. آنها از طالبان می‌خواستند که حقوق زنان را رعایت کنند. هرچند از خشونت‌ها در مظاهرات امروز گزارش نشده، اما در گذشته در جریان مظاهرات زنان با آنها بدرفتاری می‌شد. با حاکمیت طالبان در افغانستان زنان از حق کار منع و خانه نشین شدند و همچنان بخش بزرگ دختران از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها محروم گردیدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که اسلام آباد از هر آنچه در توان دارد از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری میکند. خان این سخنان را دیروز چهارشنبه در نشست کمیته دولتی بیان کرده است. دفتر صدارت پاکستان اعلامیه را در این مورد در حساب تویترش خود نوشته است. در اعلامیه آمده که در نشست این کمیته نگرانی در باره وضعیت بشری در افغانستان مطرح و تاکید شده که پاکستان در این شرایط دشوار نباید افغانستان را تنها را کند. اعلامیه می افزاید که در نشست گفته شده که اسلام آباد به هدف برملا ساختن مشکلات اقتصاد افغانستان برگزاری اجلاس کشورهای همکاری اسلامی را بر روز یکشنبه آینده دعوت کرده است. و اداره سی اتحادیه اروپا میگوید قرار است که اومیکرون نوع جهش‌یافته جدید ویروس کرونا تا ماه جنوری و فوریه در اتحادیه اروپا گسترش یابد. مرکز جلوگیری و کنترل امراض اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه از ارزیابی خطر این نوع ویروس گزارش را منتشر کرد. این ارزیابی در زمان منتشر میگردد که سیستم صحی اتحادیه اروپا در حال حاضر به خاطر خطر گسترده نوع دلتا زیر فشار است و این موضوع حکومت ها را مجبور ساخته تا محدودیت های جدیدی را اعلام کند. در حالی که تعداد زیاد کشورهای اروپایی به گسترش نوع دلتا روبروان، از آنان که واکسین نشدند خواسته شده تا واکسین شوند و آنان که واکسین شدند تقاضا شده که واکسین تقویتی کنند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده، اما خشونت ها در برابر آنها همچنان ادامه دارد. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات نیز با مشکل مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران سال 2021 را سال خونبار برای خبرنگاران افغانستان خوانده است، نهادهای دفاع از خبرنگاران در کشور میگویند در جریان سال روان میلادی 6 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و 10 تن دیگر با خشونت مواجه شدند. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان قضایای قتل خبرنگاران رو به صفر گرایده است، اما خشونت در برابر خبرنگاران هنوز هم جریان دارد.
در ماهای اول سال 2021 ما 6 قضیه شهادت ژورنالیستان داشتیم که اکثریتشان دختر خانم ها تشکیل می دادن. بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی متاسفانه دسترسی به معلومات مشکل تر شده، دستگیری ژورنالیستان هم هنوز کم نشده، ولی خوشبختانه قضیه شهادت خبرنگاران اگر بگویم به صفر تقرب یافته.
این در حالی است که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته است در سال 2021 میلادی در 37 کشور 293 خبرنگار زندانی شدند که در 20 سال گذشته این بالاترین رقم زندانیان خبرنگار است. بر اساس معلومات این کمیته 42 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2021 کشته شدند که بیشتر آنان در افغانستان است. بر اساس این گزارش افغانستان در 20 سال گذشته نیز بیشترین رقم خبرنگاران کشته شده را در میان دیگر کشورها دارد. عبدالمعید هاشمی، رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و معاون اتحادیه ژورنالیستان، گفته است که اگرچه آمار دقیق خشونت علیه خبرنگاران در سال روان وجود ندارد، اما در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 19 تن دیگر زخمی شدند. او افزود در این سال 45 خبرنگار تهدید شده و 6 تن دیگر زندانی شدند. آقای هاشمی میگوید ماهای اخیر نظام جمهوری برای خبرنگاران ماهای خونینی بوده است، به طوری که برخی از روزنامه‌نگاران به شکل مرموزی کشته شدند و قاتلان آنها شناسایی نشدند. با آنکه حکومت آن زمان طالبان را عامل قتل خبرنگاران می‌دانست، اما طالبان دست داشتن در قتل خبرنگاران را رد کردند. عبدالمعید هاشمی می‌گوید در 20 سال گذشته نزدیک به 100 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 750 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است و با وجود وعده تحقیقات درباره این قضایا، اما هیچ تحقیقی انجام نشد و عاملان آن مشخص نشد. آقای هاشمی میگوید که هنوز موارد خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات یکی دیگر از مشکلات جدی آنهاست. از این میان در 20 سال گذشته تنها از رادیو آزادی 4 خبرنگار کشته شدند. سباون کاکر، عبادالله هنانزی، فرشته محرم دورانی و محمد الیاس دایی از خبرنگاران رادیو آزادی هستند که در این جریان کشته شدند. اما حکومت طالبان میگوید تلاش دارد تا جلوی قضای خشونت در برابر خبرنگاران را بگیرد و زمینه دسترسی آنان به اطلاعات را آسان سازد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید
زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمده و کنترل به دست داره هیچ خبرنگار هم نشده. البته بعضی جاها موارد خشونت ها یا لطقوب را داریم که موردش کم است، او هم علت های مختلف داره. یک علتش این است که خود خبرنگارا با افراد ما یا مسئولین ما در جریان گزارش دهی و گزارش تهیه کردن با نابلدی مواجه بودن که باعث سوء تفاهم میشد، و همچنان افراد ما هم بعضیشان با برخورد علی خبرنگاران آگاهی تام نداشتن، ولی پس جلوگیری شده. امارت اسلامی افغانستان خصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ به کمیسیون یا کمیته را تعیین کرد به خاطر شنیدن صدای خبرنگاران.
آقای مجاهد افسود که اگر خبرنگاران در مورد قضیه های خود به دادگاه شکایت کنند به آنها رسیدگی خواهد شد. او همچنان گفت در 4 ماه حکومت آنان هیچ خبرنگاری در افغانستان کشته نشده است. در همین حال برخی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای میگویند 20 سال اخیر سالهای خونبار برای خبرنگاران در افغانستان بود و آنها آزادی بیان را با قربانی دادن جان خود حفظ کردند، اما اکنون اکثر آنها شغل خود را از دست دادند و دستاوردهای 20 سال گذشتهشان در خطر از دست رفتن است. خاطر نوری، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی در کابل، میگوید
بسیار از رسانه‌ها بسته شد و رسانه‌هایی هم که فعلا فعالیت دارن اونا کارمندای خود کم کردن، که کم شدن این کارمندا و پرسنل کمی که اونا خواستن کار کنن، و این باعث شد تا بیشتر از خبرنگارا در افغانستان بیکار بمانند.
خانم نوری از طالبان میخواهد تا شرایط کار را برای خبرنگاران فراهم سازند. نهادهای دفاع از خبرنگاران نیز میگویند در ماهای اخیر و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 2000 خبرنگار زن وظایفشان را از دست دادند و نزدیک به 221 رسانه نیز فعالیتش متوقف شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر حکومت فراگیر باشد همه مردم افغانستان نماینده خود را در آن ببینند، دختران و زنان نیز حق کار و تحصیل را داشته باشند، جامعه جهانی هیچ دلیل برای به رسمیت شناختن همچو یک حکومت نخواهد داشت. حامد کرزی در یک گفتگوی اختصاصی با اسوسییتد پرس گفته که فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از کابل توافق صلح با طالبان را برهم زد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک گفتگوی ویژه با اسوسییتد پرس بر ایجاد یک حکومت فراگیر و واقعی تاکید میکند و میگوید که جامعه جهانی چنین حکومتی را به رسمیت خواهد شناخت. با باور آقای کرزی حکومت فراگیر حکومتی است که آینه نمای تمام مردم افغانستان باشد و زنان و دختران حق کار و آموزش را داشته باشند. آقای کرزی گفته است
حکومت طالبان و ما مردم افغانستان هر کاری را که در درون کشور نیاز است انجام دهیم تا با جستجوی اراده مردم و گردی هم آوردن همه مردم افغانستان یک حکومت واقعی به نمایندگی تمام مردم افغانستان را داشته باشیم، تا تمام مردم افغانستان خود را در آینه کشور نماینده ببینند. زنان به سر کار برگردند و دختران به مکتب بروند. پس هر کاری که برای افغانستان لازم و خوب است باید انجام دهیم، و هنگامی که این کار را انجام دهیم جامعه جهانی هیچ دلیلی برای به رسمیت نشناختن ما نخواهد داشت. آنها قطعا خواهند آمد و تشخیص خواهند داد.
آقای کرزی در حال این گفته ها را مطرح می کند که طالبان بارها از جامعه جهانی خواستند که حکومت آنان را به رسمیت بشناسد، اما ایجاد حکومت همشمول و احترام به حقوق بشری به شمول تأمین حقوق زنان و دختران شرط های جامعه جهانی برای طالبان است، شرط هایی که به گفته جامعه جهانی طالبان تاکنون با آن عمل نکردند. زنان و دختران نیز بارها برای تأمین حقوقشان به شمول باز شدن مکتب ها از صنف ششم به بالا، باز شدن پوهندون‌ها بر روی دختران و نیز کار کردن زنان در اداره‌های دولتی بارها صدا بلند کرده و تظاهرات کردند. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان با رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان نیز در تلاش است که همه حقوق مشروع زنان را که همانا حق آموزش، تحصیل و کار است فراهم کند.
ما گفتیم که تمام حقوق مشروع و شرعی خانوما را امارت اسلامی افغانستان می دهد و همچنان متعهد است که در چارچوب شریعت اسلامی به خانوما زمینه مساعد شود تا تعلیم و کار و پای خود را پیش ببرند. البته در مورد تهیه طرز العمل و یک پروسیجر باید کمی وقت کار است تا شوهی برنامه آسان و خوبتر عملی شود.
4 ماه از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت طالبان بارها از کار روی طرز العمل برای آموزش دختران در صنف‌های بالاتر از صنف ششم و نیز کار زنان در ادارات دولتی سخن گفتند، اما تا کنون در این باره خبری نیست. شکیبا هاشمی، فعال حقوق زنان در کندهار، به رادیو آزادی می گوید که طالبان باید هر چه زودتر طرز العملشان را برای آموزش، تحصیل و کار زنان نهایی کنند و با گذشت هر روز زنان افغان فرصت‌ها را از دست میدهند.
این طرز العمل هرچی زودتر نهایی شده باشد، چون مدت 4 ماه مگذره از این طرز العمل و اگر نهایی شده باشه به خاطر که یک تضمین کلی صورت گرفته باشه این به طرز العمل به جامعه جهانی بسپارند.
طالبان پیش از این نیز گفتند که در نشست شورای عالمان دین که قرار است به زودی برگزار شود، عالمان دین دیدگاهشان را درباره حقوق زنان از دیدگاه اسلام ارائه خواهند کرد و یک راه حل برای آن جستجو خواهد شد. اما تا کنون زمان دقیق برگزاری این نشست روشن نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شهر کابل دیروز شاهد نخستین برف زمستان امسال بود، اما این برف برای بیجا شدگانی که در زیر خیمه ها زندگی میکنند خیلی دشواری ها را ایجاد کرده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در تلاش اسکان مجددی این بیجا شدگان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیبی گل با دختر و 5 نواسه خردسالش 6 ماه پیش و در جریان سقوط ولایت تخار به دست طالبان از آن ولایت به کابل بیجا شده است. او که هیچ نان‌آور و سرپناهی ندارد میگوید با آمدن زمستان سرد و برفباری 2 روز اخیر در کابل نه جایی برای گرم شدن دارد و نه نان گرمی برای خوردن. بیبی گل میگوید که چندین بار تصمیم رفتن به منطقه اصلیشان را گرفته، اما موفق نشده است و مانند او خانواده های زیادی در نقاط مختلف شهر کابل در انتظار دریافت کمک در این سرمایه زمستان هستند.
20 فامیل دیگه از ولایت تخار آمده ایم در این پارک شاری نو کل اک جا شده ایم، نه نان نوشابدنی و نه کام چیزی دیگه و هیچ چیز نداریم. این زندگی دارایی بر ما نیست، کل اولادا گشنه تشنه تو این سربگر ها میان، نه نان نه یاو نه هیچی ورقا را میبرن میارن، کل مردم مریض شده ناجور شده در نمی جا هستیم، بیخی سر صدای من زیاد است.
پیش از سقوط کابل به دست طالبان صدها خانواده برای فرار از جنگ در مناطقشان در شمال کشور به کابل پناه آورده و خیمه نشین شدند. اکنون با فرار رسیدن سرمایه زمستان و برفباری ها در کابل زندگی بیشتر از گذشته برای این خانواده ها سخت شده است. پشتانه بانوی دیگری که سرپرستی 5 فرزندش را دارد و در خانه های مردم صفاکاری می کند نیز می گوید توان خرید نان و مواد سوخت به فرزندانش را ندارد و در این سرما کودکانش مریض شدند.
شوهرم فوت کرده و عیاشی کودکان به دوش من است. از روز هوا سرد شده خیلی سخت مریض شدند. پس پیشم زندگی به سختی می گذرد و قیمتی هم بسیار زیاد شده.
حکومت طالبان اما میگوید در تلاش است تا خانواده های بیجا شده را به مناطق اصلیشان برگرداند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
برنامه اول ما این است که برای خانواده های بیجا شده ترانسپورت فراهم می کنیم و آنها را برای مناطق اصلیشان برگردانیم و کسانی که به خاطر فقر تنگدستی به کابل آمدند و پیش ما راجستر شدند برایشان مواد غذایی و البسه کمک می شود.
آقای حقانی درباره چگونگی تطبیق این برنامه و زمان توزیع این کمک ها چیزی نگفته است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد چندی پیش در اعلامیه مشترک همچنان هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر جدی عدم مسئولیت غذایی قرار خواهند گرفت. در روزهای اخیر افزایش نرخ دلار در برابر افغانی و همزمان با آن افزایش بهای مواد اولیه غذایی خطر گرسنگی را در افغانستان جدی تر کرده و سرمای زمستان نیز به این مشکلات جامعه فقیر افغانستان افزوده است.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که پنهان شدند و حتی شمار اکاونت‌ها یا حساب‌هایشان را بسته کردند. در این حال خانواده انجینیر نوید، جوان کشته شده در هلمند، ادعا می‌کند که او بعد از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش در مورد طالبان یک متن انتقادی نوشته بود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، قتل نوید را شخصی دانسته، میگوید که آنها در برابر انتقادهایی که علیه آنها در شبکه های اجتماعی صورت میگیرد تحمل دارند. شرح بیشتر در این گزارش.
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ صحیفا فیسبوک کې تبلیغات کوله، موږ د تحقیق دفر راوستلی تحقیق ځینی.
ادعا میکند که برادرش پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش پست انتقادی در مورد طالبان گذاشته بود، ادعایی که طالبان آن را رد میکند. محمد شریف شرافت، باشنده هلمند و برادر انجینیر نوید، میگوید که نوید این پست را در 21 نوامبر سال جاری میلادی گذاشته بود.
انجینیر نوید بر خپل فیسبوک پاند
انجینیر نوید در صفحه فیسبوکش یک عکس را پست کرده بود که یک طالب در پیش دروازه خانه است و با آن نوشته بود که معلمان، شما از این معاش میخواهید؟ در 25 نوامبر تعداد از افراد با موتر پیش دکانش میآیند و از وی تلفنش را میخواهند که انجینیر نوید تلفنش را نمیدهد. آنها نوید را لاتکوب کرده و با موتر به حوزه اول شهر لشکرگاه میبرند. برادر دیگرم دنبالش به حوزه میرود. وقتی پیش حوزه میرسد از طالبان میپرسد که چرا وی را اینجا آوردند. طالبان به وی میگویند که وی علیه ما تبلیغات میکند.
شرافت میگوید چند بار پدر، برادران و اقاربشان برای گفتگو نزد طالبان رفتند، اما طالبان با بهانه های مختلف برادرش را آزاد نکردند. به گفته او پس از آن بزرگان زیادی را برای عذرخواهی نزد طالبان فرستادند، اما به تاریخ 27 همان ماه وقت آنها برای دیدار نزد طالبان به حوزه می روند، برایشان زنگ می آید که به جای حوزه به شفاخانه بیایند. شرافت می گوید وقت شفاخانه رسیده جسد برادرش را با لباسهای پاره شده، صورت زخمی، سر شکسته و بدن پر از آثار زخم دیده است. در این حال شماری از کاربران شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که لاتوکوب و برخی هم تهدید شده اند. یک تن از کاربران فیسبوک که نمی خواهد در گزارش نامش گرفته شود بر رادیو آزادی می گوید
خودم شخصا فیسبوک ما لاک کردیم و حتی دیاکتیفش کردم یک مدت، چون از فیسبوک مستعار بر ما زیاد پیام می آمد و اخطار می دادند که شما در دوری جمهوریت مدت 20 سال شما فساد کردین و زیاد گپای تا بالا می زدند بر ما. مجبور شدم که فیسبوک ما لاگ اوت کنم و گاهی وقتا باز می کنم فیسبوک را چک می کنم، دوباره بستش می کنم، چون در فیسبوک زیاد تهدید می شدیم و ما آزادانه دیگه نتونستیم. بعد از اینکه کابل سقوط کرد، افغانستان سقوط کرد، ما نتونستیم دوباره در فیسبوک ما چیز نشته کنیم علیه طالبان.
محمد عمران، یکی دیگر از کاربران فیسبوک، ادعا می کند که طالبان قبل از به قدرت رسیدن و حالا هم که به قدرت رسیدن، گاه اوقات با افرادی که در شبکه های اجتماعی از عملکرد آنها انتقاد می کنند برخورد تند انجام می دهند. به گفته او به همین دلیل شماری از شهروندان جرأت نمی کنند که انتقاد کنند و مجبور می شوند که سخنانشان را سانسور نمایند.
طالبان د بیان آزادی به نسبت باور نداری په تیر وختونو کې
طالبان با آزادی بیان باور ندارند. در گذشته نیز مردم را به خاطر مخالفت فکری که با طالبان داشتند کشتند و حال نیز همین کار را می کنند. در تمام ولایت کسانی را که در گذشته عملکرد طالبان را نقد می کردند شناسایی کردند. تعدادی را شکنجه کرده و اقرارشان را گرفتن که در آینده چنین کاری را نمیکنند. حالا تنها کسانی عمل کرده طالبان را نقد میکنند که بیرون از کشور زندگی میکنند.
زکه کورنۍ ته اخترونه ورکول کیږي یا ایورور یا پلان امنیتی ادارو ته ورغښتل کیږي.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنان تحمل دارند و هر کس می تواند از حکومت آنان انتقاد سالم کند.
سالم انتقاد نظام دی بهبود لپاره کیگی.
هر کس که برای بهبود حکومت انتقاد سالم می کند ما تحملش را داریم و این کار را مردم در شبکه های اجتماعی انجام می دهند. اما امیدوارم توهین‌آمیز نباشد.
باید توهین ما که بلکه انتقاد و که انتقاد سالم انتقاد بلکل منالو ده و قبلی هیچ سکستون رو نوسر لگه.
آقای مجاهد میگوید که موضوع کشته شدن انجینیر نوید شخصی است و در این قضیه 4 تن بازداشت شده است و تحقیق از آنها جریان دارد. اما اعضای خانواده انجینیر نوید میگویند که آنها با هیچ کس دشمنی شخصی ندارند. اقبال خیبر مسئول حرکت مردمی صلح در افغانستان گفت که طالبان باید به مردم اجازه دهند که با اطمینان در شبکه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها صحبت کنند و اجازه ندهند که قضیه به آزار و اذیت و کشتار تبدیل شود. او معتقد است که هیچ کس عاری از نقد نیست و این نقد است که مردم و دولت‌ها را در مسیر درست قرار می‌دهد.
حرف زدن لازم است. اگر صحبت نکنیم ماجرا به جنگ برمی گردد. صحبت کردن ذهن را آرام و مشکلات را حل می کند و هیچ کس مجبور نمی شود که گام دوم را بردارد. امیدواریم نظام حاکم اجازه دهد مردم صحبت کنند. این به نفع آنهاست تا راه را به آنها نشان دهیم. اما اگر برعکس با آنها برخورد شود تقصیر متوجه دولت خواهد شد.
قابل یادآوری است که طالبان برای بار اول زمان در افغانستان حاکم شدند که رسانه ها آزادی بیان و آدرس هایی که از طریق آن می توان معلومات را شریک ساخت وجود نداشت. اما حالا که دوباره قدرت را به دست گرفتند وضعیت نسبت به گذشته متفاوت تر است و به گفته تحلیلگران کنترل و سانسور دردسر بزرگ برای آنها خواهد بود.
Israel has many friends and allies. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد بلاروس، کووید 19، انرژی و تنش‌ها در سرحد اوکراین و روسیه بحث می‌کنند. تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک اوکراین و نگرانی‌ها در مورد تهاجم بالقوه مسکو در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است که در پیوند به منازعه 7 ساله در شرق اوکراین از افزایش تنش‌ها دست بکشد و وارد دیپلماسی جدید شود. این اتحادیه هشدار داده که در صورت هر گونه حمله توسط روسیه در هماهنگی با بریتانیا و ایالات متحده، تحریم‌های قوی تازه بر روسیه وضع خواهد شد. روسیه از طرح‌ریزی حمله بر اوکراین انکار کرده. مسکو یک رشته تقاضاهای در مورد عضویت بالقوه اوکراین در ناتو و فعالیت‌های این پیمان در نزدیکی مرز غربیش مطرح کرده. جلسه رهبران اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی همسایه شرقیشان به شمول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 15 ماه دسامبر نیز روی تنش‌ها میان اوکراین و روسیه متمرکز بود. انتظار می رود که در مورد بحران روان با بلاروس بر سر ورود مهاجران به مرز شرقی اتحادیه اروپا نیز بحث‌های شود. این پس از آن است که این اتحادیه پنجمین بسته تحریم‌ها بر الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس را وضع کرد. اتحادیه اروپا لوکاشنکو را متهم کرده که به خاطر تلافی تحریم‌های غرب زمینه ورود مهاجران از شرق میانه افریقا و جاهای دیگر به مرزهای شرقی این اتحادیه را فراهم می‌کند. اتحادیه اروپا برای نخستین بار پس از آن بر بلاروس تحریم‌ها را گسترش داد که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ماه آگوست سال 2020 این کشور لوکاشنکو جنبش طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد. افزایش نرخ انرژی و تعدید تورم مداوم از موضوعات دیگر مورد بحث مذاکرات امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم خواهد بود.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از مقیم نائب.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان میگوید که رئیس جمهور اسبق محمد اشرف غنی میخواست که قدرت را از طریق لوی جرگه به طور مسالمت آمیز انتقال دهد. ده ها زن امروز پنجشنبه در کابل مظاهرات را برا انداختند. آنها شعارهای نان، کار، آزادی و مشارکت سیاسی را سر می دادند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که اسلام آباد از هر آنچی در توان دارد از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری می کند. اداره صحی اتحادیه اروپا می گوید که قرار است اومیکرون، نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا، تا ماه‌های جنوری و فوریه در اتحادیه اروپا گسترش یابد. آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از ترکیه به میلیون‌ها تن در منطقه تحت کنترل شورشان در غرب شمال غرب سوریه حیاتی است. و امروز از 7 سال حمله مرگبار بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور پاکستان یاد بود به عمل می‌آید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن نشر می شود، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
در ادامه رقابت های لیگ فوتسال کابل روز شنبه 4 بازی انجام خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش با نشر خبرنامه گفته است که قرار است روز شنبه 4 تیم در برابر هم در جمنازیم ورزشی این فدراسیون رقابت کنند. در این رقابت ها تیم شفاخانه زیتون در مقابل هدایت الکتریک و تیم متحد چهاردهی در برابر تیم رسانه ها قرار خواهد گرفت. در کنار این تیم سلسال در مقابل تیم سرکسازی و مخابرات به مساف حبیبیانا به میدان خواهد رفت. گفتنی است در بازی که انجام شده تیم پامیر توانست 3-2 مشعل را شکست دهد. به ادامه رقابت های لیگ فوتبال کابل، تیم های رفا و داودزی از گروه الف به فاینل این رقابت ها راه یافتند. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان با نشر خبرنامه در صفحه فیسبوکش گفته است که این بازی ها دیروز در میدان ورزشی غازی استادیوم برگزار شده بود و تیم داودزی به مساف امید درخشان رفت و با ضربات پنالتی توانست 4-2 پیروز این بازی شود. در بازی دوم تیم رفا در مقابل تیم سباون قرار گرفت که در نتیجه 4-2 در ضربات پنالتی به فاینال این رقابت ها راه پیدا کرد. رقابت های یاد شده با اشتراک 29 تیم در 4 گروه 2 ماه پیش آغاز شده است. چین از میزبانی رقابت های جهانی تکواندو انصراف داد. 25 دور رقابت های قهرمانی جهانی تکواندو که قرار بود اواخر ماه حمل در شهر ووشی چین برگزار شود، اما کشور چین از میزبانی رقابت ها انصراف داد. فدراسیون جهانی تکواندو اعلام کرده است که تاریخ برگزاری این رقابت ها به تعویق افتاده و قرار است که رقابت های جهانی تکواندو در 3 ماه اخیر سال 2022 برگزار شود. رقابت های قهرمانی جهانی تکواندو هر 2 سال یک بار برگزار می شود.
رهبران زن.
با سلام و روز بخیر فرشتان، نگاه هستم با همکاری تخنیکی تایر روشان به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. برنامه رهبران زن به زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت ها و تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. در برنامه امروزی هم با دو خانم گفتگو می کنیم که برای رسیدن به اهدافشان و موفقیت های امروزیشان نه تنها که زحمات زیادی را متحمل شدند بلکه هنوز هم برای خود ادامه می دهند. در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی بر علاوه معرفی با دو زن موفق در مورد دستاوردهای 20 سال گذشته زنان، رسیدگی به مشکلات آنها و اکنون وضعیت زنان با تحولات اخیر در افغانستان صحبت خواهیم کرد. یکی از میمانهای برنامه امروز ما شهبا شاروخی است که قبلا به عنوان کارشناس امور حکومت داری ریاست انسجام امور شورای عالی ریاست جمهوری افغانستان کار میکرد. یک مؤسسه هم دارد به نام انکشاف تعلیم و تربیه و سواد آموزی. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خدیجه امین است، خبرنگار و فعال حقوق زن. خانم خدیجه کارکردهای زیاده در رابطه به خانمهای افغان انجام داده. این دو خانم ثابت ساختند که فعالیت‌هایشان نه تنها که بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر زیاد داشته و زمینه رشد بر زنان زیاد هم فراهم کردند. با یادآور شوم که در برنامه رهبران زن شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین سهم بگیرین و اگر پرسش های از میمون های برنامه دارین آن را با ما شریک بسازین. شماره های تلفن ما 00420221124501 و 00420221124601 است. اگر اینترنت دارین از طریق واتساپ با ما وصل شوین، در واتساپ بر ما زنگ بزنین. همه شماره آخر را خواندم 00420221124601 شماره واتساپ ما هست. همکار تخنیکیم شما را با استودیو وصل میکنه. اسکایپ دارین با اسکایپ هم میتونین با ما به تماس شوین. آدرس اسکایپ ما radio.azadi است. به تماس های شما پاسخ خواهیم داد، اما اولتر از همه میریم به سراغ میمانای برنامه و از اونا تشکری میکنیم که با ما وصل هستن. شهبا جان شاروخی سلام به شما، از شما آغاز میکنم. تشکر از اینکه در برنامه امروز با ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. شهبا جان اگر بیشتر در رابطه به خود و کارکردهایتان و فعالیتهایتان به شنونده های رادیو آزادی بگوین.
سلام خدمت شما و تمام علاقمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا شنونده برنامه خوب هستن، لباس عافیت به تن داشته باشن و از گزند روزگار در همان باشن. شهبا شاروخی هستم، قسمی که شما معرفی کردین. من دوره تحصیلات عالی خود در پانتون کابل و تحصیلات ابتدایی خود در شهر مزار شریف انجام دادیم. یک مدتم به صفت استاد دانشگاه بلخ تدریس میکردم، به صفت روانشناس یا روانشناس در مراکز مایوی و خانه های امن کار میکردم. بعد از او هم بیشتر فعالیت هایی که علاقه مند بودم به خاطر تدریس به خصوص برای زنها و جوانان انتخاب کردم و یک انجیو ایجاد کردم که انجیو ما در بخش خانم ها و کودکا، خصوصا در بخش تعلیم تربیت و آموزش قشن محروم جامعه افغانستان تغییر تشکیل میدن کار میکردم. بعد از اون در کارهای اقتصادی و اجتماعی سیاسی و حکومتی سهم گرفتم و فعلا هم برنامه آموزشی ما ادامه دارم.